مبحث ولایت فقیه، ولایت تکوینی امیر المؤمنین علی علیه السلام از دیدگاه قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در جلسات گذشته در بحث ولایت فقیه در زیر مجموعه این بحث که ریشیابی خواستیم بکنیم، بحث ولایت تکوینی و ولایت تشریعیه پیش آمد. در بحث ولایت تکوینی اثبات کردیم که از آیات قرآن کریم پیامبران بزرگواری بوده اند، مخصوصا پیغمبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، که این بزرگواران در عالم کون تصرفاتی داشته اند به عنوان معجزه، و اینها توانستند که در عالم خلقت به نوعی تصرف بکنن و خودشون هم فاعل قضیه باشن، البته به ارادت الله و به اذن الله. حالا میخوایم این مطلب رو صحبت بکنیم در این جلسه که آیا در قرآن کریم غیر از پیامبران الهی اشخاص دیگری هم که پیغمبر نبوده باشند و در عالم وجود تصرف کرده باشند و دارای ولایت تکوینی بوده باشند، در قرآن اینها ذکری از آنها به میان به عمل آمده یا نه، ذکری به میان آمده به عمل اومده یا نه. اگر چنین چیزی اثبات بشه از قرآن کریم که غیر از پیغمبران اشخاص دیگری هم بودند که اینها سمت پیغمبری نداشتند و دارای تصرفاتی در عالم وجود بودند و به عبارتی دیگر دارای ولایت تکوینی بودند، اون وقت این منشأ یک بحث جالب و ارزنده ای می شود که اگر ما توانستیم ریشه این قضیه را از قرآن اثبات بکنیم، اون وقت می توانیم با کمک قرآن کریم در خارج از قرآن روایات و احادیثی رو بیاریم و به اعتبار اونها اشخاص دیگری رو هم که وجود داشتند و اینها تصرفاتی در عالم کردن و دارای ولایت تکوینی بودن، اونها رو به مردم معرفی بکنیم. ولی نیاز داریم که اصل این قضیه از قرآن اثبات بشه. اصل چه قضیه ای؟ این که قرآن کریم به ما ثابت بکنه که غیر پیغمبران کس دیگری هم یا کسان دیگری هم قدرت تصرف در عالم وجود رو داشتن. برای این کار باید بریم سراغ سوره مبارکه نمل، آیات تقریبا میتونیم بگیم که 27 یا حالا 26، اگر هم بخوایم که یه مقدار داستان حضرت سلیمان و حضرت در واقع ملکه سبع رو در واقع که بلقیس نامی بوده بخوایم که بررسی بکنیم، آیات بالاترش رو هم باید نگاه بکنیم. ولی از اونجایی که بخوایم که ما شروع بکنیم، که بخوایم مطلب خودمون رو حالی بکنیم، در واقع بحث خودمون رو بفهمانیم، از همین آیاتی که من عرض کردم میتونیم که بگیم که چه اتفاقی افتاده. اول مقدمه‌اش رو بیان بکنیم خیلی خیلی مختصر و مجمل. مقدمه اینه که من خدمتون عرض میکنم پیامبری به نام حضرت سلیمان علیه السلام در سوره نمل قرآن کریم به ما معرفی میکنه جزو 124 هزار پیامبر هستن. قدرت‌های فوق‌العاده‌ای رو به اذن الله داشته، خداوند در اختیارش قرار داده، از جمله اینکه زبان حیوانات رو به خوبی متوجه میشد. پرنده‌ای داشته به نام هدهد، این پرنده مأمور اون حضرت بوده، یک پرنده بوده ولی مأمور اون حضرت بوده، در واقع میتوان گفت نامرسان اون حضرت هم بوده. زمانی در حضور حضرت سلیمان علیه السلام غایب بوده، حضرت سراغ میگیره از این پرنده که کجاست، هدهد کجاست، من او رو نمیبینم. اگر دلیل موجهی برای این کار نداشته باشه او رو ذبح خواهم کرد یا به عذابی دردناک رو دوچار خواهم کرد. هدهد میاد، ما داریم خیلی مختصر عرض میکنیم، هدهد میاد و توضیح میده که من کجا بودم که در این مجلسی که شما داشتید حضور نداشتم. حضرت میپرسه ازش که کجا بودی، میگه که من از سرزمینی برای شما خبر میآورم که در این سرزمین، که حالا مشخص میشه بعدن که سرزمین سبا هست، چون حضرت در شام مستقر بوده و تا سبا فاصله بسیار دوری بوده، میگه که من از سرزمینی به نام سبا یا سبا برای شما دارم خبر میارم. اونجا بودم، دیدم یک خانومی داره اونجا حکومت میکنه، یک حکومت بسیار بزرگی هم داره، خیلی قدرتمند هم هست، همه چیز هم در اختیارش هست از نظر مسائل مادی. مخصوصاً من خواهش میکنم که اینجا این دقت رو خانوم ها و آقایون داشته باشن که در آیه 23 میفرماید هدهد داره گزارش مسافرتش که به حضرت سلیمان علیه السلام میده، یه قسمت از گزارشش این هست که ولها عرش عظیم، برای این خانوم در اون سرزمین عرش عظیمی بود. عرش یعنی یک تخت، یکی از معانی عرش تخت هست، یعنی یک تخت بسیار بزرگی بود. این تخت، شما دقت کنید، قرآن کتاب مثنوی نیست یا کتاب مثلا داستانهای پیش و پا افتاده نیست. قرآن کریم یک کتابی است که نکات خیلی حساس و ارزنده و داستانهایی که فوق‌العاده است رو توش میاره، بیان میکنه برای درس گرفتن ما. ولی زن اینجا میگه که آقا ولها عرشون عظیم، یعنی این تخت یک چیز عجیبی بوده. وقتی لغت عظیم و واژه عظیم رو استفاده میکنه، هدهد میگه ولها عرشون عظیم، یعنی یک تخت بسیار بزرگ و ارزندهی بود که خیلی سال زحمت کشته بودن این رو برای ملکه ساخته بودن. این در اون تخت جلوس کرده و ای سلیمان، جالبترش اینجاست که اینها همه به جای خدای واقعی خورشید رو سجده میکردن، سجده کنندگان خورشید بودن، خورشید طلوع میکرد اینا سجده میکردن، کاری داشتن بلند میشدن خورشید رو سجده میکردن، از خورشید چیز میخواستن. حضرت سلیمان هدهد رو مأمور میکنه که نامه ای رو از جانب من به سوی سرزمین مذکور ببر. هدهد این کار رو انجام میده، اون نامه همون نامه ایست که حضرت سلیمان علیه السلام درش می‌نویسه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، که آیه بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم در واقع در سوره نم دو بار تکرار شده، یه بار آغاز این سوره است، یه بار هم همینجا که من براتون خوندم، یعنی آیه 30 این سوره که اولش نوشته انه من سلیمان، این نامه ایست از سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد این نامه رو ملکه سبا اینو میاندازه هدهد تو اون کشور، ملکه سبا این نامه رو میخونه، با بزرگان قوم خودش مشورت بکنه، تصمیم میگیره که این فرد رو که سلیمان نام دارد و بیازمایه، میگه اینو میازماییم، آزمایشش هم به این صورته که ببینیم پیامبر واقعا یا پادشاهه، اگه پادشاه باشه ما یک سری هدایای گران قیمت براش میفرستیم، اگه این هدایا رو قبول کرد معلومه پادشاهه، اگه هدایا رو پس فرستاد معلومه پادشاه نیست، چون پادشاهان دل به همین هدایا خوش کردن و یک باجی بگیرند و اینها خراجی بگیرند و این. ولی اگه اینا رو قبول نکرد معلومه پادشاه نیست. هدایای بسیار گران قیمتی رو با افراد زیادی میفرسته خدمت حضرت سلیمان، حضرت سلیمان برخورد سنگینی با فرستادگان ملکه سبا میکنه و هدایا رو نمیپذیره و اینها رو پس میفرسته. آیاتی که داره شما میبینید که حالا وقتی میخونید به همین صورت. دوباره ملکه سبا با بزرگان قوم مشورت میکنه که آقا یه همچین اتفاقی افتاده و این اعلام جنگ به ما داده، آماده است که بیاد کشور ما رو تسخیر بکنه. این معلومه که عرض به خدمتتون این که آدم عادی که پادشاه باشه و سلطان باشه و اینها نیست، این حتما باید یک پیامبری باشه. میگه به اینها چه کار کنیم؟ میگه که آقا پشید خودمون بریم در بارگاه او باهاش صحبت بکنیم، از نزدیک با سلیمان صحبت بکنیم. خود ملکه سبا با بعضی از بزرگان را میفته و خبرش به گوش حضرت سلیمان میرسه که ملکه سبا با عده‌ای از بزرگان شخصا دارن میان به سمت شام، مقر حضرت سلیمان. و در واقع حالا یک آینده نزدیکی که حالا چند روز دیگه است، چند ساعت دیگه است، هرچی اینها وارد میشن. اینجا حضرت سلیمان علیه السلام بزرگان مجلس رو، یعنی بزرگان اون کشور رو جمع میکنه که همواره در کنار حضرت بودن، اونها رو میخواد، بارعام میده، همه جمع میشن. عرض به خدمتتون که در مقری که داشته، در اون جایی که منزلگاهی که داشته، اینها همه جمع میشن جلو حضرت سلیمان، اعم از جنیان و انسیان. حضرت بیان میکنه که یا ایها الملأ ایکم، ای گروهی که اینجا هستید، ایکم کدوم از شما یعتینی به عرشها، میتونه برا من بیاره اون تختی رو که هدهد ازش تعریف میکرد که تخت بسیار بزرگ و سنگین و گران قیمتی است. قبل ان یعتونی مسلمین، قبل از اینکه اینها بیان و به ما، به سوی ما بیان، در بارگاه ما بیان، این تخت رو من میخوام که اینجا حاضر باشه. یعنی ملکه سبا که میاد در پیش ما، تخت خودش رو ببینه. حالا هدف از دیدن این تخت توسط ملکه سبا و این کار سلیمان چی بوده، حالا ما آرام آرام توضیح خواهیم داد این قضیه رو. قال افریتم من الجن، خواهش میکنم آیات رو خوب نگاه بکنید. اول از طایفه جنیان که مافوق انسانیان در این کارهای بدنی هستند، فردی که حالا در آیه گفته شده افریت و من الجن، افریت واژه‌ای است که چند تا معنا داره، هم به معنای منفی آمده، هم به معنای مثبت، به معنای کسی که دانشمند هم هست آمده، یعنی کسی که آدم زیرک، دانا، یک دانشی بیشش دانشمنده، قوم خودش هست، این هم آمده. به معنی منفی هم آمده، مثلا آدمی که خبیث باشه، فلان باشه، به این معانی هم لغت ذکر کرده. اینجا قطعا معنی منظور هست که وقتی میگه من این کار رو اینجوری میتونم انجام بدم، یعنی آدمی بوده که توانایی داشته، آدمی که خبیث باشه، نمچی باشه، فلان باشه، نه، آدم تنومندی بوده. حالا آدم که نمیتونیم بگیم، جنی بوده که توانمند بوده، میتوانسته کارهای بزرگ بکنه و اینها رو با درایت هم انجام بده، درایت خاص خودش انجام بده. همون معنی تقریبا، حالا بگیم معنی دانشمندی که اگه بعضیا اینو ذکر کرده باشن به همین معنا باشه، مثلا دانشمند قوم خودش و گروه خودش بوده. قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. حضرت میامده مینشسته، حضرت سلیمان در روی کرسی صندلی خودش، اون موقع اینها کارهاشون رو جنیان می آمدن عرضه می کردن، گزارش کار می دادن، از انس هم می اومده گزارش کار می داده، سپاهیان می آمدن عبور می کردن، حضرت سان می دیده، چند ساعت طول می کشیده تا این کارها تموم بشه، گزارشات بیاد، حضرت مطالعه کنه، ببینه افراد رو، سان رو ببینه، رژه رو ببینه، فلان فلان فلان، همه رو، اینا چند ساعت طول می کشید. یعنی از زمانی که حضرت میشسته رو این صندلی خودش، رو این کرسی خودش، تا زمانی که بلند بشه، مثلا یه وقت 5 ساعت حضرت نشسته بوده، 6 ساعت حضرت نشسته بوده. این یه چیزیست که از دل آیه در میاد. میفرماید انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، یعنی توی زمانی رو اینجا مینشینی قبل از این که از جاد بلند شی، این مدت زمان تموم بشه، من این تخت را می آورم و در پیش روی تو حاضر می کنم. چگونه می آورم؟ از بیان این افریت و من الجن اینجور برمیاد که میخواد بگه من آدم توانمندی هستم و این مدت زمان، خوب دقت کنید، این مدت زمانی که 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت طول میکشه به خاطر رفتن من هست، سیری که من باید داشته باشم با گامهای بلندی که برمیدارم و از وجود خودم و نوع خلقت خودم نهایت استفاده رو بکنم، برم با شاگردایی که دارم، با گروه اعوان انصاری که دارم یا خودم به تنهایی این تخت رو بردارم، دوباره با گامهای خودم در عرض این چند ساعت برم و بیام این مسیر رو، این تخت رو برای تو بیارم. و انی علیه لقوی امین، دو تا صفت رو هم برای خودش ذکر میکنه که من در این کار هم آدم قوی هستم، بازم ما میگیم حالا آدم جن قوی هستم، همین که آدم امینی هستم، یعنی نمیگم برم تخت رو هم دارم میرم برای خودم مثلا خیانت میکنم، نه میارم همینجا تحویل میدم. حضرت این رو میشنوه، تصمیمی نمیگیره، یعنی به این جن حرفی نمیزنه، فعلا مسئله رو مطرح کرده که آقا کی میتواند تخت بلقیس را بیاورد، این سوال رو مطرح کرده، کی میتونه تخت بلقیس رو بیاره؟ جنه این حرف رو میزنه، بزرگ جنیان. حضرت هیچی نمیگه، ساکته. بلا فاصله بعد از این افریت من الجن قال الذي عنده علم من الكتاب، یک فردی که دانشی از کتاب نزدش بود در همون جلسه حضور داشت، او هم بلند شد آقا منم میخوام حرفی بزنم، سخنی بگم. سخن تو چیه؟ از جنیان کسی صحبت گفته؟ حالا از انسیان. قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که دانشی از کتاب در نزدش بود بلند شد گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. رو دست جنه بلند شد، یعنی گفت من کاری ندارم تو کی از جاد بلند میشی، تو چجوری پلک میزنی، یعنی الان نشستی در یک عرض یک دقیقه چند تا پلک میزنی، قبل از این که پلک بزنی، یعنی چشت پلک بخوره که ممکنه حالا 2 ثانیه باشه، 3 ثانیه باشه، من این تخت رو در نزد تو حاضر میکنم، یعنی به رفتن و آمدن نیاز نیست، به گرفتن زمان نیاز نیست. من خواهش میکنم اینها رو ما یادداشت داشته باشیم، خیلی خوبه. ببینید، به رفت و آمد، عیاب و ذهاب، به گرفتن زمان نیاز نیست، من میخوام کاری رو انجام بدم که بدون ابزار و وسایل مادی باشه، یعنی زمان نخرم، دقت کنید، و همچنین نیازی به عیاب و ذهاب و رفتن اومدن نباشه. خود من هم اینجا هستم، تو هم اینجا هستی، من فقط تخت رو اینجا برای تو خلق میکنم. بلافاصله آیم، ببینید بعدش دیگه، چون دیگه رو دسته این کسی نمیتونه دیگه، میگه آقا قبل از اینکه پلک بزنی، یک چیز خارق العاده است. بلافاصله آیه میفهمد فلم ما رآه مستقرا عنده. حضرت سلیمان تا این حرف رو زد، به قول امروزی ها اوکی رو بهش داد که آقا خوب ببینید، بسم الله بیاد. این اراده همان، انجام فعل همان، یعنی این الذي عنده علم من الكتاب، یه دانشی جزئی از کتاب نزدش بود، این اراده همان، انجام فعل همان، نه اینکه رفت تخت و آورد، نه اینکه تخت و از اونجا برداشت و آورده اینجا، تخت را خلق کرد. فلما رآه مستقرا عنده، تخت و خلق کرد، این تخت نمونه همون تخت، تخت بلقیس، تخت و خلق کرد. وقتی که سلیمان علیه السلام رآه، یعنی دید که تخت استقرار پیدا کرده نزدش، این تخت هست نزد او هست، قال هازا من فضل ربی، گفت این از فضل پروردگار منه. بذارید کنار همون چی؟ به اذنی، به اذن الله، در آیاتی که راجع به حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر خاتم خوندیم، بذارید راجع به اون کنار اون، همش به اذن نیست، همش به اذن الله، به ارادت الله هست. فعرضه داشت قال هازا من فضل ربی لیبلوونی اشکر ام اکفر. خدای تعالی میخواد ببینه که منو داره میازمایه که ببینه من شاکرم یا ناسپاسگرم. اینجا از اونجاییست که کفره به معنی ناسپاسگری اومده، به معنی کفران نعمته، نه اون کافره در مقابل اسلام. و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. هر کی سپاسگزار باشه، سپاسگزاری از خودش کرده در واقع، یعنی کار خودش رو راحت کرده. هر کس هم کفران نعمت بکنه، پروردگارش بی نیاز از بندگانی که کفران نعمت میکنن، احتیاجی به اونها نداره. دقت بکنید، این فرد گفته شده که در تفاسیر فردی بوده به نام آصف ابن برخیا، خواهرزاده حضرت سلیمان، و گفتن که وزیر و وصی حضرت سلیمان بوده، پیغمبر نبوده. و قرآن کریم داره بیان می‌فرماید که این فرد چنین کاری رو انجام داده. خوب دقت بکنید، این کار توسط او انجام گرفته. سوال اینجا هستش که آیا خود حضرت سلیمان هم میتونست این کار رو انجام بده؟ این سوال ما مطرح میکنیم، میگیم آقا خود حضرت سلیمان که پیغمبر بود میتونست این کار رو انجام بده؟ سلیمانی که باد و پرندگان و چرندگان و جنیان و همه در اختیار حضرت بود. بله، خود سلیمان پیغمبره. قبلا هم تو قرآن فرموده و اصل ناله عین القطر تجریب امرهی، همه اینا در اختیارش بوده، این کار هم میتونست انجام بده. هدف حضرت سلیمان از این که بیان کرده آیا کسی میتونه تخت بلقیس رو قبل از این که بیاد برا من حاضر بکنه، با این که خودش قدرت بر این کار داره، هدفش چیه؟ اینجا باید ما این سؤال قرآنی رو پاسخ بدیم. اگر ما عناد و لجاجت نداشته باشیم و تعصب خاصی نداشته باشیم، یک پاسخ پیش روی ما هست و اون این هستش که پاسخ صحیح اینه که حضرت میخواد بیان بداره که کسی که وصی من هست، اولا من وصیم و به مردم معرفی بکنم و بعدم بگم وصی پیغمبر باید مثل خود پیغمبر باشه. یعنی کاری که پیغمبر انجام میده او هم قدرت بر انجام او رو چی داشته باشه، وگرنه نمیتونه وصی پیغمبر باشه. ادعا بکنه ادعاش دروغی، آدم دروغگو و کذابی. اگه کسی اومد گفت من خلیفه رسول الله هستم ولی کار رسول الله نمیتونه انجام بده، بگه من وصی رسول الله هستم کار رسول الله نمیتونه انجام بده، این دروغگوه، قصد خلافت کرده. این آمده دروغ بسته به خدا و رسولش. خلیفه رسول الله، وصی رسول الله باید بتواند کار رسول الله رو انجام بده. این از این آیه برمیاد، وگرنه چه هدفی داره پیغمبری که خودش میتوانه این کار رو انجام بده، چرا میاد اعلام میکنه آقا کی میتونه این کار رو انجام بده؟ این یک. دومی که میخواد به مردم و به جهانیان و به آیندگانم بیان بکنه که آقا غیر از ما پیغمبران هم اگر خداوند بخواهد تصرف در کون و عالم کون و عالم خلقت را و ولایت تکوینیه را در اختیار دیگران، یعنی غیر از پیغمبران هم قرار میدهد. نمونش ای آیندگان این هست که من میتونستم این کار انجام بدم ولی عمدن گفتم کی میتونه این کار انجام بده، آصف ابن برخیا پشه بگه من این کارو میتونم انجام بدم که آیندگان این رو بفهمن که غیر از پیغمبران هم ولایت تکوینی در اختیار دیگران هم هر کیو خدا بخواد در اختیارش قرار داره، از جمله آصف ابن برخیا. سوم هدفی که سلیمان علیه السلام از این کار دنبال میکنه، دقت بکنید، خوب دقت بکنید، میخواد، یعنی همین به دستور خدا در انجام میگیره. سلیمان که خودش این کار رو انجام نمیده که، تمام دستور خداست که سلیمان اعلام بکن به اینها، چون پیغمبره دیگه، که ببین کی این کار میتونه انجام بده. و با این عبارت تو قرآن بیاد برای ما امروز درس بزرگی باشه. آقا این فردی که غیر از پیغمبران هست و وزیر و وصی سلیمان این کار انجام میخواد بده، چگونه انجام میده؟ اینو میخواد سلیمان برای ماها بیاره. میفهمد قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی این حرف زد که دانشی از کتاب نزدش بود، از کتاب یک دانشی نزدش بود. حالا این کتاب چیه؟ علم خدای تعالاست که برای او خلق کرده، اسم اعظم خدای تعالاست، کتاب آسمانی زمان حضرت سلیمان علیه السلام بوده، هر کتابی در هر زمانی که کتاب آسمانی میتونه باشه این قابل بحثه، هر چی که باشه به هر حال دانشی از کتاب، کتابی که داشتن دانش از اون برای فاعلش دقت کنید قدرت میآورد. یعنی ما میگیم آقا علم قدرت میآورد، میگیم بعد یکی از اهرم‌های قدرت، یکی از زیر مجموعه‌های قدرت علم هستش. علم قدرت میاره، دقت رو، علم قدرت میاره. مثل همینجا میخواد از سلیمان به ما بفهمونه که آقا کسی که یک جزئی از دانش الهی، علم من کتاب اینجور معنی میکنیم، یک کسی که یک جزئی از دانش الهی در نزدش باشه میتواند یک کار چنین بزرگی رو انجام بده. اگر خدا بخواد اون میتونه چنین کاری رو انجام بده، یعنی تصرف در عالم کون بکنه، ولایت تکوینیه داشته باشه. پس داشتن علمی از کتاب مقدمه ایست برای داشتن قدرت تصرف در عالم کون. دقت بکنید، قدرت تصرف در عالم کون. به عبارت دیگه وقتی کسی علم من الکتاب نزدش باشه میتونه چنین معجزه بزرگی رو انجام بده. اگر یه روز کسی پیدا شد که حالا علم الکتاب در نزدش بود، او چه کارهایی میتوانه انجام بده؟ اینم میخواد از این کار حضرت سلیمان علیه السلام به ما بفهمونه. یک صلواتی بفرستید. پس کسی در بارگاه حضرت سلیمان به نام آصف ابن برخیا علیهم السلام توانست با داشتن دانشی از کتاب تصرف در کون بکنه، کاری که اجنه هم نتونستن انجام بدن. او به خاطر اینکه دانش الهی اونم جزء کوچکی شد داشت، توانست این کار رو انجام بده. خب اگر کسی کل دانش کتاب، که حالا این کتاب هر چی هست، قرآن کریمه در زمان ما، در زمان پیغمبر خاتم، عرض به خدمتتون که کتاب آسمانی است، دانش الهی است، یا مثلا دانشی است که حالا پروردگار او رو در اختیار بندگان قرار داده باشه، مثلا اگر لوح محفوظ باشه این قابل بحث، به هر حال چیزی است که ذکر شده در قرآن کریم. اگر کسی کل این کتاب رو در بر داشته باشه، دانشش رو پروردگار بهش داده باشه، او چه کارهای بزرگی میتوانه انجام بده؟ ما در اینجا باید اول فرق بین علم من الکتاب و علم الکتاب رو بیابیم و بفهمیم، ببینیم چی هست، بعد بریم سراغ بحث، ادامه بحث. برای اینکه فرق بین علم من الکتاب و علم الکتاب رو بفهمیم، به نظر من چون ما اصلا نمیدونیم کتاب در واقع محتوای واقعیش نمیدونیم چیه، اسم اعظم نمیدونیم چیه، عقل ما به این حرفا نمیرسه، اینها چیزایی است که دانشش در نزد خدای تعالی است، به هر کی بخواد میده. ولذا برای تفاوت بین اینها هم چون اصل اینها در نظر ما آشکار نیست، از حد و حدود ما خارجه، ما باید داریم سراغ کسانی که آگاهی به این دانش دارن، از خود اونها تفاوت علم من الکتاب و علم الکتاب رو بیابیم و بفهمیم، بریم سراغ ادامه بس تا بتونه خود ذهنمون یه سابقه ای پیدا بکنه. دقت بکنید در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 367، بهار الانوار جلد 26 صفحه 160 حدیث ششم، در جلد 35 صفحه 429 حدیث دوم بهارم این روایت آمده. علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه در تفسیری داره به نام تفسیر قمی، در این تفسیر خودش از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کرده. که از اون حضرت سوال میشه که یبن رسول الله، کسی که نزد او علمی از کتاب است، علم و دانش او بیشتر است یا آن که نزدش علم الکتاب است؟ یعنی علم تمام کتاب است. تفاوت این دوتا رو شما برای ما بیان بفرمایید. خوب دقت بکنید. حضرت میفهمد ما کان علم الذی عنده علم من الکتاب عند الذی عنده علم الکتاب الا بقدر ما تأخذه البعوذه بجناحها من ماء البحر. حضرت میخواد بفهمد که تفاوت علم من الکتاب و علم الکتاب چیه. حضرت میفهمد که به این شخصی که سوال میکنه، به این راوی، حضرت میفهمد که مگس دیدی؟ میگه بله. میگه حضرت میفهمد مگس دو تا بال داره، وقتی این مگس روی دریا میخواد حرکت بکنه و اگر روی دریا این مگس حرکت کرد، بال این مگس اگر به آب و به موج دریا خورد، چقدر از آب دریا را این بال مگس به خود میگیرد؟ رطوبت بسیار اندکی بال این مگس از آب دریا جمع میکنه. حضرت بهش میفهمد که چقدر این رطوبت از آب دریا جمع میشه رو بال این مگس. این فرد میگه خیلی ناچیزه، خیلی اصلا قابل قیاس نیست، چیز خیلی کم، یه چیزی نیست، بال مگس بخوری مرطوب بشه از آب این دریا. حضرت میفرماید نیست علم کسی که علمی از کتاب را دارد نسبت به علم آن که علم تمام کتاب را دارد مگر به اندازه رطوبتی که مگز هنگام برخورد بالش با آب دریا از آن میگیرد. خیلی جالبه که ما این مقایسه ها را نمیتونیم بفهمیم، یعنی اینقدر واقعا ما محدود هستیم، چاره‌ای هم نداریم، نقصم از ما آنچنان نیست، چون بالاخره اینها هم خود حل اینها هم خودش مشکلاتی داره، فهم اینها هم خودش زمان میبره برام. یعنی یه کسی دانش یک کتاب داره، مساویست با اون مثل یک مگسی است که بالشو به آب دریا میزنه، چقدر از این دانش برداشته؟ به اندازه اون رطوبتی که بالش مرطوب شده اونه. کسی که علم کل کتاب رو داره، علم الکتاب داره، کل این دریا در نزد اوست. اینجا فقط ما میتونیم بگیم الله اکبر، سبحان الله، از این علم. بعد حضرت این میفهمد تفاوت علم من الکتاب و علم الکتاب، این تفاوت رو روشن میکنه. حالا شما بیایید آیه عرض به خدمتتون که 43 سوره مبارکه رعد رو در نظر بگیرید. ببینید ما لفظ علم الکتاب هم در قرآن کریم داریم. آیه 43 سوره مبارکه رعد میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الذین کفروا لست مرسلا. من خواهش میکنم خوب دقت کنین، چون بعضی از مفسرین اهل سنت باز اینجا هم مواردی رو مطرح کردن، متاسفانه که مواردی که خیلی کودکانه و پیچوندن قضیه است و مردم رو ما از تفسیر قرآن اینجوری دورشون میکنیم. میفرماید که قرآن میفهمد و میگویند ای پیغمبر کسانی که کافر شدند. خب چی میگن اینا؟ خطابشون به توه، میگن که لست مرسلا، تو اصلا رسول نیستی، دروغگوی، ساحر هستی، جادوگری، تو رسول نیستی، لست مرسلا. تو در جواب چی بگو؟ قل ای پیغمبر به اینها بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. پس ببینید یه دونه رسول اینجا الان داریم، خوب دقت بکنید خواهش میکنم، یه رسول داریم. رسول خودش کسیه که ما نحن فیه هست به قول معروف، یعنی باید شهادت در مورد او داده بشه، خودش نمیتونه شهادت در مورد خودش بده که. خودش پس الان فعلا اینجا کناری قرار داره، خود رسول، خود پیامبر این وسط باید در مورد شهادت داده بشه که آیا این درسته یا درست نیست. خداوند خطاب بهش میکنه، قل، تو بگو به اینها، به کفار که بهت میگن کافر شدن، میگن تو رسول نیستی، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو کافیست برای گواهی میان من و شما خداوند، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو خدا بین من و شما کافیست، یعنی خدا میدونه که من رسولش هستم و هر زمان شما بخواید من تصرف در عالم کن میکنم، معجزه براتون میارم، کارت شناسنامه نشون میدم، خدا منو فرستاده، خدام شاهده که من رسولش هستم. خب این خدا رو شهادت گرفت، شهادت خدا رفت کنار. خوب دقت بکنید، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، شهادت خدا رفت کنار، پیغمبرم که بعد مورد شهادت قرار بگیره، درست؟ پیغمبرم میاد کنار، بعد خداوند میفهمد یک نفر دیگرم برای اینها شهادت بیار، به عنوان شاهد ذکر کن، و من بگو ای پیغمبر، اینجا واو واو عطف، یعنی قل کفا بالله، بگو قل کفا، بگو کافیس، من اندهو علم الکتاب، همچنین غیر از من خدا که شاهد تو هستم یه نفر دیگم شاهد هست بر رسالت تو، اونم بر رسالت تو شهادت میده. اون چه کسیه؟ میگه و من اندهو علم الکتاب، اون کسیست که نزدش علم الکتاب هست. مفسرین اهل سنت بنده میگن آقا خب این کسی که نزدش علم الکتاب هست، نه آقا کسی نیست، و من اندهو علم الکتاب، این منظور اینه که عرض به خدمتتون این که کفار و مشرکین، این علمای یهود اون زمان بودن، من جمع رو میرسونه، یعنی کسانی که، اندهو هم هاش مفرده ولی باز به جمع برمیگرده، کسانی که نزد اونها هست علم الکتاب، یعنی علمای یهود، اینا هم شهادت میدن که تو رسول خدایی. بابا این آیات، کل این سوره در مکه نازل شده، اصلا علمای یهود در مکه به پیغمبر ایمان نیاوردن تا اینکه بیان شهادت بدن، اصلا ایمان نیاوردن که بیان شهادت بدن که این رسول خداست، خودشون هم ایمان نداشتن، بعد از اون هم تازه خیلی اندکیشون اومدن تو مدینه ایمان آوردن. این آیات در مکه نازل شده، عده دیگه دیدن خب این خیته، حرف زایه ایه که زدن، گفتن که آقا تازه اینجا منم مفرده، اندهو هاش مفرد مذکر مغایبه، یعنی به مفرد برمیگرده، به جمع برنمیگرده، اگه میگفت و من اندهوم یه جوری توجیهش میکردین، بعدی و من اندهو نزد اوس، او یه نفره، علمای یهود که ده ها نفر بودن، که این رفت کنار، میگه آقا این چند نفر بودن، اینها از یهودیا بودن، ایمان نیاوردن، به نام هم کی و کی و کی، از جمله عبدالله ابن سلام. میگه آقا عبدالله ابن سلام هم اتفاقا در مکه ایمان نیاورده، در مدینه ایمان آورده، این آیات در مکه نازل شد. بعدم عبدالله ابن سلام، حالا ما داریم مطرح میکنیم، عبدالله ابن سلام یه فرد یهودی بوده، اومده ایمان آورده، تو کتاب تفسیرت وردشتی نوشتی مصداق این آیه عبدالله ابن سلامه، خجالت نکشیدی؟ اون وقت مردم نمیان از تو سوال کنن مرد حسابی یا مرد ناحسابی؟ ما تو سوره نمل خوندیم کسی که علم و منل کتاب نزدش بوده، یه لها عرشون عظیمی رو، یه عرش عظیمی رو از سبع اوورده به شام در آن واحد، یعنی پلک زدیم وشته تخت و خلق کرده، یه همچین قدرتی داشته. کسی که علم الکتاب نزدش باشه، تو میگی عبدالله ابن سلامه، پس به عبدالله ابن سلام بگو دید 5 تا شق القمر بکنه ببینیم بلده یا نه. خب کسی که همچین ادعایی بکنه و تو تفسیرت میاری میگی خود عبدالله ابن سلام گفته این آیه در شأن من نازل شده، خب بهش بگونی که آقای عبدالله ابن سلام شما یه دونه معجزه بر ما بکن، یه درختو از جا بکن بگو بیا جلو ببینیم، خب تو هم باید بتونی همچین کارهایی انجام بدی. یه تختی رو از اون ور، نه تخت بلقیس رو، یه تخت خواب معمولی دو نفره رو از اون ور شهر برده بیاد این ور ببینیم به طرفت العینی میتونی؟ حرف زدن که کار آسونیه. بنده نشستم میگم میگه آقا بنده مصداق آیه علم الکتاب هستم، چه اشکال داره وقتی عبدالله ابن سلام میگه منم میگم من مصداق علم الکتاب هستم؟ آقا خر بیار باقالی بار کن، شما میتونی مصداق آیه علم الکتاب باشی. حرف زدن که کاری نداره، مخصوصا اگر حرف مفت باشه. حرف مفت زدن بسیار آسانه، خیلی راحت. حرف مفت بزن، نه مالیات داره، نه عوارض نوسازی داره، نه عوارض مشاغل داره، نه عوارض سبز داره، نه عوارض قرمز داره، هیچی نداره، هیچ کاغذی داره خونت نمیاد. حرف مفت بزن راحت. حرف مفتی دیگه از این بالاتر که ما بگیم آقا مصداق علم الکتاب عبدالله ابن سلام هست، عالم یهودی اومده اسلام آورده، این علم الکتاب نزدشه. خب این یه تخت دو نفره هم که نمیتونه برداره خودش بیاره، که میده باربر برداره بیاره. باید کسی باشه که دانشی از کتاب که نزدش بود، عرش عظیمی رو از اون کشور آورده به این کشور در چشم برهم زدنی. آخه دیگه حرف از این مفتر پیدا میشه واقعا؟ چرا ما از رو عناد و لجاجت خودمون رو خراب میکنیم؟ نسل جوان سنی که نشسته داره این کتاب ها رو میخونه، وقتی این سوال از خودش بپرسه چه پاسخی واقعا به خودش میده اگه قرآن رو مطالعه کنه؟ این حرفای کودکانه برای چی هست؟ برای این هست که از امام صادق علیه السلام پرسیدن عبدالله ابن سلام آمده میگه آقا من مصداق این آیه هستم، حضرت فرمود دروغ میگوید، او دروغگوست. گفتن این گفته این حرف، حضرت فرمود دروغ گفته، دروغگو بوده. کسان دیگر میگن یا ابن رسول الله همچین آدمی علمای چی، حضرت فرمود همشون دروغ میگن. گفتن که آقا پس مصداق آیه علم الکتاب کیست؟ حضرت فرمود هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت فرمود او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست، جانشین پیغمبره، وصی منصوص من عند الله هست، وصی پیغمبر هست، او علم الکتاب نزدش، او این کارا، هر چی شما از این کارا ازش بخوای مافوق این کارا، اون دریای علمی که مثالش امام صادق علیه السلام میزنه نزد امیرالمومنین علیه السلام هست. ولذا ببینید دیلمی، من قبل از اینکه این روایت رو بخونم یک روایت از اهل سنت برای شما میخونم، یادداشت داشته باشید، این خیلی جالب هست. این در تفسیر نمونه جلد 15 اومده صفحه 473، خودش اونجا نقل کرده از احقاق الحق جلد 3 صفحه 280 و 281، المیزان هم جلد 11 صفحه 427 این حدیث رو نقل کرده. ابو سعید خدری از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل می کند که من عرضه داشتم، الله اکبر، میگه من خودم به پیغمبر، ابو سعید خدری کسیست که اهل سنت قبولش دارن، من عرضه داشتم به پیغمبر، گفتم یا رسول الله منظور از الذی عنده علم من الکتاب کیست؟ حضرت فرمود او وصی برادرم سلیمان ابن داوود علیهم السلام بود. عرض کردم یا رسول الله و من عنده علم الکتاب از که چه کسی سخن میگوید؟ حضرت فرمود ذاک اخی علی ابن ابی طالب، او برادرم علی ابن ابی طالب است. این داشته باشید مال اهل سنت. اینجا رو ببینید، دیلمی در کتاب ارشاد القلوب یک روایتی از سلمان فارسی آورده، نقل میکنه که گفت امیرالمومنین علیه السلام به من فرمود ای سلمان بدا به حال کسی که ما را آن طوری که سزاوار آن هستیم نشناسد و فضل و برتری ما را انکار کند. ای سلمان کدام یک از این دو بزرگوار افضل هستند، محمد صلی الله علیه وسلم یا سلیمان ابن داوود علیه السلام؟ سلمان گفت بلکه پیامبر برتر و والاتر است. فرمود ای سلمان، آصف ابن برخیا توانست تخت بلقیس را از فارس به مملکت سبا در یک چشم برهم زدن منتقل کند. معذرت میخوام، از فارس از مملکت سبا توانست به مقر حضرت سلیمان در یک چشم برهم زدن منتقل کند. و علمی از کتاب نزد او بود، از کتاب علمی نزد او بود. ای سلمان، آیا من که چندین برابر او قدرت دارم و نزدم هزار کتاب است، من نمی توانم چنین کاری انجام دهم؟ بعد حضرت می فهمد خداوند بر شیس فرزند آدم علیه السلام 50 صحیفه، بر ادریس علیه السلام 30 صحیفه، بر ابراهیم خلیل 20 صحیفه. صحیفه یعنی نوشتار. تورات، انجیل، زبور و فرقان رو بر پیامبران دیگه نازل نموده است. من هزار کتاب از علم در نزد من هست. میگه سلمان، میگه گفتم سرورم همین طور است که فرمودید. امام علیه السلام فرمود ای سلمان، کسی که در شؤون ما و علوم ما شک کند مثل کسی است که معرفت ما و حقوق ما را مسخره کرده، در حالی که خداوند ولایت ما را در کتابش در چند جا واجب کرده و آنچه را که عمل کردن به آن واجب است بیان نموده و آن را روشن و واضح ساخته. اینو تا اینجا داشته باشید. ارشاد القلوب دیلمی جلد 2 صفحه 416، بهار جلد 26 صفحه 221، حدیث 47. حالا امیرالمومنین علیه السلام این دانش کتاب کلن نزدش بوده، چگونه بوده؟ شما بردارید معجزات امیرالمومنین علیه السلام بخونید. خیلی جالبه، بعضی اینا رو اهل سنت، ابن ابوالحدید نقل کرده تو شرح نهج البلاغه، اهل سنت نوشتن. سخن گفتن با حیوانات، با جمادات، تسخیر اجنه، دستور دادن به جنیان و فرشتگان، خیلی جالبه. رد و شمس بر اون حضرت در دو مرحله و سخن گفتن خورشید بر اون حضرت، سوار ابر کردن سلمان و ابوبکر و عمر و ظاهرا عثمان هم بوده، سوار ابر هم کرده، اینا رو حضرت برده چند جا اینا رو گردونده آورده فلان. نشون دادن بهشت به بعضی از صحابه خودش، طلا کردن سنگریزه ها، سلام کردن سنگریزه ها به اون حضرت، حتی به جنازه اون حضرت. زمانی که جنازه اون حضرت رو می بردن تمام سنگریزه ها سلام می کردن، درخت ها خم می شدن به تابوت اون حضرت. یعنی نگاه کنین، مرده اون حضرت هم لا اله الا الله، جنازه اون حضرت هم اینقدر تصرف در ولایت می کنه، چه برسه زنده اون حضرت، کسی که علم الکتاب نزدشه. حالا نگاه کنید، حارث اعور همدانی نقل میکنه، میگه که همراه امیرالمؤمنین به راه افتادیم دوتایی با هم دیگه، تا به بوتزارهای کوفه در حاشیه فرات رسیدیم. دیدیم یه درختی اونجا خشک، برگاش هم ریخته، چوبش هم خشک شده، هیچی ازش نمونده. میگه حضرت تا این درخت رو دید با دستش زد به درخت. آیات حضرت عیسی و موسی یادتون نره، دقت بکنید. زد به درخت، حضرت محمود به اذن خدا سبز شو و میوه بده. اعور همدانی میگه که، حارث اعور همدانی میگه که من دیدم در آن واحد، یعنی مثل همون آصف ابن برخیا، کمتر از چشم بر هم زدنی، میگه من دیدم شاخهای درخت سبز شد، میوه و برگ داد، گلابی داد، که تا آن روز در بین میوه های دنیا به خوبی و خوشمزگی این گلابی من نخورده بودم. میگه از این گلابی ها خوردیم، بعدم کندیم، همراه خودمون برداشتیم بردیم. میگه من یه چند مدت دیگه خودم هم بالاخره خود تو ذهن اومد که این چی بود، ما دیدیم خوابی چیزی نکنه بود. میگه برگشتیم رفتم دیدم درخته هست، گلابی هم داره، دوباره گلابی ها شکندیم برای خانواده‌ام باشیم دوباره بردیم. میگه تا وقتی بودیم ما میدیم درخته بود، گلابی هم داشت، سبز بود، برخوردار از گلابی. اینم در دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام جلد 11 صفحه 205 چند تا مأخذ دیگه هم داره. دقت بکنید. یه نمونه دیگر هم من بگم. میگه زمانی که حضرت میخواست با جمعی از لشکرش از فرات بگذره به بابل برسه، بسیاری از یاران حضرت اومدن این چارپایان رو وسایل رو از فرات عبور بدن، موندن. حضرت خودش رفت یه گوشه ایستاد، نماز عصرش رو با یه جمعی از اصحاب خوند. اینا موندن توی وسط آب، نمیتونستن کاری بکنن، اسب و فلان و وسایل اینا. آفتاب غروب کرد، نماز عده ای از صحابی اون حضرت فوت شد، قضا شد. اینا اومدن گفتن یا امیرالمومنین، ما اومدیم از آب رد شد، نمازم قضا شد، چه خاکی به سر کنیم. حضرت اشاره کرد به خورشید. خود حضرت به خورشید فرمود برگرد. خورشید برگشت. همه یاران یه بار دیگه اومدن با امیرالمومنین نماز جماعت رو عصر رو به جای آوردن. عرض به خدمتتون که اینایی که راوی هستن میگن ما دیدیم که خورشید وقتی که نماز جماعت خوندن تموم شد، خورشید یک سلام نماز رو که امیرالمومنین سلام داد، خورشید غروب کرد. یک صدای شدیدی ازش شنیده شد که مردم از زور وحشت از این صدای خورشید همه افتادن به سجده، شروع کردن تسبیح خدا رو کردن. مثل وقتی که زلزله میاد همه تسبیح میگیرن دست، میگن لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. همه بی حجابان با حجاب میشن. عرض به خدمتتون که میگه شروع کردن استغفار کردن و تسبیح کردن و تحلیل کردن و سپاس خداوند رو به جای آوردن و فلان اینا. میگه این خبر در همه شهر پخش شد، همه جا پیچید که امیرالمومنین همچین کاری انجام داده، این رد و شمس شده، خورشید برگشته، عده اصحاب حضرت نماز بخونن. اینم تو دانشنامه امیرالمومنین جلد 11 صفحه 114 هست. اینجا حالا اهل سنتی که آمده در آیه 43 سوره مبارکه رعد مطالبی رو بیان کرده که بعضی ها شما پاسخ بهتون دادیم، اینجا اومدن بعضی گفتن آقا علم الکتاب چیزی نیست، علمای اهل کتاب دارن، عبدالله ابن سلام داره. خب آقا اگر این علم الکتاب همین دانش معمولیه و همه میتونن داشته باشن که همه حفاظ قرآن و کسانی که احکام قرآن رو بلدن و آیات قرآن رو بلدن و همین آیات خوندن و اینا، خب همه میتونن علم الکتاب نزدشون باشه دیگه. لازم نیست که ما بگیم که یه عده خاصن که فقط فلانی هستش که عبدالله ابن سلام. همه مسلمانان 1 میلیارد همه و همه علم الکتاب نزدشون و من اندهو به همشون برمیگرد. هر کی گفت فقط یه نفر عبدالله ابن سلامه، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون آگاهی داشته، قرآن رو خونده. خب ما ده ها حافظ قرآن اون موقع داشتیم، صدها حافظ قرآن، نوشتن 70 حافظ قرآن فقط در یک جنگ کشته شدن اینا. بعضیا تا 700 نفر نوشتن، بعضیا بیشتر نوشتن. موارد دیگه‌اش رو هم که من خدمتتون عرض کردم که متاسفانه در تفاسیر اهل سنت آمده، اما یادتون باشه بهترین پاسخی که شما در این زمینه میتوانید بدید به کسانی که میگن علم الکتاب علمای اهل کتاب هست یا فلانی هست یا فلانی هست، غیر از امیرالمومنین اسم کسی دیگری رو میآورن، شما باید بهشون بگید که آقا هر کس علم الکتاب نزدش باشد باید بتواند کاری رو که علم من الکتاب نزدش بود رو به همون مقدار حداقل چیکار کنه؟ انجام بده، حداقل به اون مقدار. اگه نتونست حرف مفت و بی خود زده. این در نظرتون باشه. ما اثبات کردیم غیر از پیغمبران که امام اول شیعیان امیر المومنین علی علیه السلام هست، از خود قرآن ثابت میشه که تصرف در کون رو دارا بوده و دارای ولایت تکوینیه بوده. این رو اثبات کردیم. تا بریم سراغ ائمه دیگر، اون بزرگواران رو هم مطالبی رو خدمتون عرض بکنیم از تصرف در کون اونها و اینکه چگونه ولایت تکوینی رو دارا بودن، انشاءالله در جلسه آتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الله الرحمن
فی اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيه